شرایط خودش داره میشه، ولی ما جریان سازی نکردیم که مقایسه کنیم. متوجه چی میگم؟
بله.
جایگاهی نداره هنوز که هنوز الان مثلا ما بحث مقاومت میشه میگیم خدا بیامرز سیف الله داد و مثلا فلان، یعنی هنوز بخواد بحث چیز بشه، در صورتی که تو این سالها میتونستیم 100 تا فیلم در ادامه اون همون مسئله بازمانده داشته باشیم، ولی بله. چون منقطعه نمیتونیم زیاد مقایسه بکنیم.
بله خیلی درست هم میفرمایید شما خانم شاه حسینی. اون یک آرمانگرایی ما در بحث سینمای مقاومت، حالا
بله.
وقتی میگیم سینما مقاومت، مجموع سینماهای ارزشی رو اگه بخوایم جمع ببندیم میگیم سینمای مقاومت. حالا یه آرمانگرایانه نگاه کردن ما به سینمای مقاومت میگه که ما اون چیزی که الان هست تا اون چیزی که قرار بهش برسیم خیلی فاصله داره.
بله.
اما همینا وقتی با بقیه سینما مقایسه میکنیم میبینیم که خیلی متفاوته. یعنی سینمای موجود، حالا فارغ از بحث انقلاب و مقاومت، حالا یه سینمای معمولی، حالا یه بعضی های قله های هم گاهی اوقات پیدا میشه، ولی تو سینما مقاومت و انقلاب و دفاع مقدس ما قله زیاد داریم، هم از نظر هنرمندان رفتار کردن، هم از نظر محتوا، هم از نظر در واقع فنی و تکنیکی. این رو شما چجوری ارزیابی میکنید؟
ببینید بازم برمیگرده به همین، ببین الان این سوال انقدر شبیه همه، انقدر موضوع، انقدر دردا برمیگرده به یک جای قضیه.
نه خود شما نه تایید میکنید که این وضعیت وجود داره، یعنی ما سینمای مقاومت از بقیه سینما جدیتر نگاه میشه، هم از نظر هنرمندا هم از نظر مسئولین.
نشده آخه.
یعنی
چی میگم؟ دلمون میخواد. اینی که شما داره میگین آرزوه. ببین کدوم فیلم دفاع مقدسی الان این بعد از جشنواره فجر خیلی چیزای دیگه، جشنواره دیگه برگزار میشه، ولی اصلا همه نگاه چپ چپ میکنن. الان مثلا جشن حافظ میخواد برگزار بشه، خب جشن سینماست دیگه.
بله.
کدوم فیلم ارزشی دفاع مقدسی اصلا میاد سراغش؟ یه جشنیه که هزینه میکنه، بالاخره دولت هزینه میکنه و تماشاگرانش هم که همه میشن طراح مد این مانکنای فروش برندای لباسا، اما با اونا میان، خب کلی هم پول رد و بدل میشه، یعنی یعنی میشه شو، میشه فرش قرمز، میشه کن، میشه نمیدونم. ولی کدوم اینا، کدوم یکی این جشنواره های خاص اینجوری که حالا خیلی هم این نسل جوانو به خودش کشیده به خاطر همین ظاهر پرزرق و برقش، میان مثلا به یه فیلم دفاع مقدسی جایزه بدن، به یه فیلمی که مثلا یه ذره یه حرفی برای گفتن داره جایزه بدن؟ اصلا اینا رو آدم حساب نمیکنن. چرا؟
البته البته آدم حساب نمیکنن، ما اینو که نمیفهمن. اگه میفهمن
همین دیگه. برای اینکه چرا؟ برای اینکه مخاطبش وقتی که ممکنه یه برنده و اومده اونجا نشون بده و عکاسا بهش هجوم میبرن، خب ارزش اینه، معیار اینه. حالا اون بچه‌هایی که فیلم دفاع مقدسی میسازن، فیلمای مثلا ارزشی میسازن، کدومشون میتونن بیان رو فرش قرمز با اون رفت قیافه که مثلا ازشون عکاسی بکنن؟ اونا دنبال محتوان، دنبال حرفن، اینا دغدغه مندن، ولی ذائقه رو عوض کردن. اگر بخواد ذائقه برگرده، باید مسئولین ما، مسئولین رده بالای ما، اون آقای سلامی که من به شدت قبولش دارم که خیلی هم حرفای خوبی میزنه، آقای سلامی، اون آقای عزیز جعفری که بسیارم زمان جنگ یکی از بهترین قهرمانایی بود که من نزدیک میشناختمش و دستشم میبوسم، ولی اینا اگه بیان وقتی که میخوان مثلا مسئول فرهنگی جایی میشن، باید بگن که خب ما مثلا موشک میزنیم، 1000 تا 100 تا موشک میفرستیم، 10 تاش به هدف میخوره، 50 تاش به هدف میخوره، خب ولی بورد داره، یک هیمنه ای از مایی تو فضا ایجاد میکنه، ترس ایجاد میکنه، میگه ما هستیم فلان اینا. همین جوری باید بیان اینا وسط.
خانم شاه حسینی، یکی از متاسفانه مشکلاتی که ما در عرصه سینما داریم که من خیلی بهش برخوردم، اونقدر که سینماگران سینما رو نابود میکنن، هیچ کسی جرأت نداره یا اصلا به خودش اجازه نمیده که همچین کاری بکنه. من یادمه یه مقطعی که یه دوره‌ای وقتی فیلم ها رو در اومد، بعد از اینکه فیلم ها تموم شد، خیلی من اون جمله آسیب زده که بعد از تلویزیون با یه آقای مصاحبه میکرد که آقا نظرتون راجع به فیلم های امسال چیه؟ گفت هیچی، باید بریم به زهرا. منظورش از به زهرا مثلا ارزش نگاه ارزشی به ماجرا نداشت، منظورش این بود که باید بریم قبرستون، منظورش این بود. و اون فرد وقتی این حرف رو زد که اتفاقا تو خیلی هم پخش شد، حالا اون موقع فضای مجازی به این وسعتی که الان هست نبود، ولی به هر حال اون اتفاق افتاد. من اگر در از زاویه نگاه یک آدم معمولی مخاطب عام توی کشور به این صحبت که این آقا به عنوان یک نویسنده و کارگردان و تهیه کننده و مسئول و فلان اینا میشناسنش، وقتی اینجوری راجع به سینما حرف میزنه، من انگیزه‌ای برام پیدا میشه که مثلا برم تو سینما برم فیلم ببینم؟ یعنی من خودم رو نابود میکنم؟ یعنی اینقدر که سینماگرا خودشون رو جر و جر میکنن، هیچ کسی اینقدر اینا رو اذیت نمیکنه. یعنی اینقدر که مثلا شما همین خانه سینما رو، من به ضرس قاطع میگم، اینقدر که خانه سینما به جای این که بیاد ببینه مشکلات سینما کجاست، بره مشکلات سینما رو برطرف کنه، اینقدر تو سیاسی بازی و بان بازی و جناح بازی و اینا عمل میکنه که پاشون هم همونجا گذاشتن که گذاشتن. یعنی از سال 72 همون جایی واسدن که هنوز واسدن و اصلا هم تکون نمیخورن. 40-50 نفر اصلی هن، یه 100 نفر هم دورورشون هن، حدود 150 نفر در واقع اینا سینما رو مثل گوشت قربونی این ور اون ور میکشن و نابود میکنن و خود اینها در واقع باعث نابودیه. چه این اتفاقات که الان شما میگید، این جشنایی که برگزار میشه، این رفتارهایی که پشت صحنه ها اتفاق میفته، این سلبریتی هایی که متاسفانه اون اقدامات رو علیه مردم انجام میدن، اینا همه اینا نتیجه رفتار خانه سینماست که به نظر من بایستی نسبت به اون واقعا بایستی آگاه سازی بشه. واقعا خانه سینما ببینن به چه درد این جامعه میخوره، واقعا خانه سینما به چه درد این کشور میخوره، به درد این سینما به چه دردش میخوره که این همه ما باید هزینه بابتش بدیم. خب این الان شما که میگید مسئولین، بعد مسئولین متاسفانه چون از یه نگاه، بعضی از مسئولین البته از یه نگاه عام به این ماجرا نگاه میکنن، خب آقایون بزرگای سینما، اونایی که حالا بالاخره معروف شدن و پول جمهوری اسلامی زیر پوستشون آب آورده، اینا چی میگن؟ به همونا گوش میکنن، اونا عمل میکنن، اونا معلومه تکلیفشون چیه. یعنی شما یک نفر از عرضم به حضورتون که هنرمندان جبهه انقلاب، هنرمندان عرصه سینمای مقاومت و انقلاب اسلامی رو، شما یک نفر رو برای من مثال بزنید که این رو به یک لکه‌ای، به یک برچسبی، به یک انگی اون رو در واقع بی احترامی بهش نکردن و معروفش نکردن به اون انگ. یه نفر شما برای من مثال بزنید. بعید میدونم، من که هرچی فکر میکنم به کسی نمیرسم. مثلا خود بنده رو، من مهدی عظیمی که حالا واقعا در مقابل همه اظهار تواضع میکنم و کوچکم، واقعا هم کوچکم نسبت به همه، میگن با عظیمی که نمیشه حرف بزنه، که عظیمی مگه کار بلده، عظیمی مگه فلانه، عظیمی مگه بهمانه. یعنی اینجوری، این حالا به خودم گفتم، میگن بغیرم مثلا دیگه نمیدونم، حالا شما شاید کسی رو میتونید اسم ببرید که بگن نه خوبه. به هر حال میخوام بگم که الزامی نداره که، بله مسئولین نقش تعیین کننده دارن و خیلی هم نقش تعیین کننده دارن و نقش اساسی هم دارن، رکن اصلی هم هستن، اما ما در واقع یه خورده وقتی نگاه میکنیم میبینیم که ما اینقدر که خودمون، خانم شاه حسین، خودمون رو نابود میکنیم، دیگری ما رو نابود نمیکنه. من از شما اجازه میخوام یه موسیقی یکی دو دقیقه بشنویم که یه ذره هم حال شما بهتر بشه، هم حال من. خیلی متشکرم. این قطعه از موسیقی متن فیلم تنگه ابوغریب بود، کار آقای حامد ثابت عزیز، که تشکر میکنم ازش. خیلی موسیقی خوب و تاثیرگذاریه، امیدوارم که تو همه کارهاشون موفق باشن. تنگه ابوغریب یک فیلم دفاع مقدسی خیلی سنگین هست، کار آقای بهرام توکلی، که به روزهای آخر دفاع مقدس میپردازه و نشون میده که ما در حتی در اون آخرین لحظات هم در دفاع مقدس چجوری جانفشانی کردیم و چجوری از کشور خودمون و از مردم خودمون دفاع کردیم. خیلی متشکرم از اتاق فرمان که این انتخاب خوب رو داشتن. سرکار خانم شاه حسینی، اجازه بدید وارد بخش بعدی سوالمون بشیم.
مثلا یه جواب کوچولو بدم به شما در رابطه با بحث خانه سینما، بعد می‌بندیم وارد میشه. خیلی خلاصه مختصر مفید. ببینید، یکی از بنیانگذاران خانه سینما خود من بودم. خب
بله.
من بودم، ناصر تقوایی بود، نمیدونم خیلی از این آدم کارگردانایی که بلکه آدما نویسنده کارگردان، آدمایی که دغدغه من بودن. خانه سینما اولین اساسنامه که نوشتیم، شما یک به هیچ گونه یک چیز سنفیه و هرگز حق دخالت در امور سیاست ندارد، هرگز نباید فعالیت سیاسی، یعنی بندشو این چیزشو با اساسنامه شو بخونم، یک منهای مسائل سیاسی بود عمل کنه، این سنفیه و هرگز نباید وارد مسائل سیاسی بشه. خب بعد بقیه دیگه چطور؟ و خیلی خوب کار میکرد، خیلی دغدغه من، خیلی ارزشمند. ولی زمانی که سال دوم خرداد، اولین انتخابات دوم خرداد که شروع شد،
75 سال آفرین،
اونجا که شروع شد، خانه نازنین عزیز مقدس سینما تبدیل شد به یه قوطی حلبی رای، صندوق رای شد. از اون وقتی که خانه سینما برخلاف اساسنامه خودش حرکت کرد، شد صندوق رای، دیگه همه چی جنابندی شد. تو به کی رای زنگ میزن، تو به کی رای میدی، به فلانی نه من نمیدم، یه خط میخوردی مستقیم و غیر مستقیم، تو به کی رای میدی فلان، آه خیلی خوب باشه، توی همه مسائل دعوت میکردن، توی همه مجامع فلان فلان فلان. ولی وقت اینجا، وقتی صندوق رای شد، آسیب دید. ببین، یکی از چیزایی که واقعا لطمه میزنه، عدم یعنی اعتماد به نفس مسئوله. ببین مثلا همین سال گذشته، همین دوره قبل، خب همین دولت 13 دولت 13 شهید رئیسی 13 بود، درسته؟
بله.
دولت 13 مسئولینی که سر کار اومدن همه بچه‌های خوب، شریف، حزب اللهی، معتقد و بسیار، من دستشو نمی‌بوسم. ولی اشکال چی بود؟ چون اعتماد به نفس نداشتن، هنوز رای اعتماد نگرفته بود، برنامهش که داده بود به مجلس، بهش اعتراض کردن که تو با این برنامه سینما رو به خاک سیاه میشینی، سینما تعطیل میشه، سینما بسته میشه، یک کنو فروش نداره. این آقای عزیز انقلابی تمام ایدئولوژی، افکار، تمام چیز خودش رو فراموش کرد، فقط تلاش کرد که به خانه سینمایی و بونه که بهش اعتراض کردن بفهمونه که اتفاقا من فروش میبرم بالا. و تمام این مدت فیلم های ساختن، از فیلم های حمایت شد، من های یکی دو تا چند تا دونه فیلم های چیزی که حمایت اندکی کردن، غیر از اون تمام تبدیل سینما تبدیل شد به گیشه و موفق شد. من چرا؟ بهش گفتن تو گیشه نداره دنیای تو، تفکرات تو، اندیشه تو. گفت که چرا، اتفاقا حالا میلیاردی آنچنان کردن بالا. اگر این آدم، اگر این مسئول اهمیت نمیداد به این حرف ها، بنابراین مسیر خودش رو طی میکرد، بهترین فیلم ها رو امسال چند سال میتونستیم داشته باشیم. ولی فقط به خاطر اینکه ثابت بکنه که نه شما اشتباه میکنید، من میتونم سینما رو سینمای بفروشی بکنم، فیلم هایی ساخته شد که دیگه فقط لخت نشدن توش، فقط به خاطر اینکه مثلا بفروشه و این آقا بگه دیدی شما اشتباه میکردین، من سینما رو به فروش بالا برم. راست میگو، سینمای الان توی چند دو سه ساله بالاترین فروش داشته. چرا؟ همه چی آزاد بود، غیر از اندیشه درست، غیر از ارزشو، فیلم های ارزشی، فیلم های اینا، چون در راستای این تفکر نبود، نمیفروخت به حساب اینا، در صورت اگر خوب حمایت میشد حتما میفروخت اینا بیشتر از اونا، بنابراین چون فیلم های ارزشی توی پخش نابود میشن، در نتیجه باعث میشد که برای اثبات خودشون انگیزه انقلاب و اهداف اصلی فراموش بشه. این یا سیخانه سینما میشه صندوق رای و وزیر انقلابی ما، بلکه من ایمان دارم که بچه انقلاب و فلان و فلان ایناست، ولی به خاطر یه سری مسئله این که اعتماد به نفس نداشت و خواست فقط ثابت بکنه که آره من سینمای من سینمای میفروشه، شما به من اشتباه میکنید اینا، رفت دنبال فروش و خوشحال شدن چون اونم همینه میخواستن. عامل نفوذ به این شکل هم حتما نمیشم شیر بکشه که نمیشه شعار بده که به این شکل با دست و پای خودت کاری میکنه، با دست خودت با پای خودت از میدان خارج بشی. این چیزیه که بچه های حزب اللهی باید بدونن، بچه هایی که در خط انقلاب دارن زحمت میکشن بدونن که این خطرات هم هست. گاهی اینجوری خودشون از مسیر منحرف میشن، فقط با یه حول کوچیک، فقط با یه دونه یه فلش اشتباه. اینم معذرات سینمای ما در ذهن هست، ضمن احترام به تمام فرمایشات شما.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم، نکته درستی رو گفتید. خب چون وقت ما فکر میکنم دیگه حد اکثر 10 یا 11 دقیقه بیشتر نمونده، 10 یا 11 دقیقه، بیام توی اون بحث کار بکنیم که به عنوان یک نویسنده، حالا دوست دارید مثلا از قالب نویسنده صحبت بکنید یا از قالب کارگردان؟ به عنوان یک نویسنده یا کارگردان، شما شخص شما یعنی شخص خانم شاه حسینی به یک اعتبار و مجموعه کارگردان ها به یک اعتبار دیگه و اصولا از زاویه شغل کارگردانی یا نویسندگی چی کار میتونیم بکنیم که سینمای مقاومت رو نسبت به اون چیزی که هست یه مقداری بالاتر ببریم؟
بله، ببینید اولین مسئله شناخته، تحقیقه. یعنی نیان یک فیلمی بسازن که مثلا در رابطه با نمیدونم سوریه، در رابطه با عراق، در رابطه با محور مقاومت، با بودجه‌های آنچنانی که تبدیل بشه به یک کاریکاتور. باید تحقیق کنن، باید شناخت داشته باشن، باید دغدغه داشته باشن، باید بشناسن. ببینید من مثلا من میگم به خاطر اینکه مجبورم مثال بزنم، برای نوشتن فیلمنامه به کودکان شلیک نکنید مدت‌ها رفتم توی عراق، رفتم تمام مثلا یه سکانس دارم، شما فیلمنامه منو خوندین، گروه دست جمعی داشتیم.
بله.
که تو گروه دست جمعی یه جایی که رفته بودیم دیدیم که از کنار استخونا و موهای بافته زنا و علنگو رو که میکشیدن بیرون، شیش لولای سروم هم میکشیدن بیرون، که من شوکه شدم که این گروه دست جمعی لولای سروم رو که چیکار میکنه، یا وسیله آزمایشگاهی میکشیدن بیرون. بعدن فهمیدم که یکی از پزشکان علیه صدام حرف زده بود، بعد اون اومده بود تمام بیمارستان رو با خدمه و دکتر و مریض و همه چی به همون شکل گرفته بود، آورده بودن زنده به گور کرده بودن. چرا؟ یکی از دکترهای بیمارستان علیه صدام حرف زده بود. خب وقتی که من میرم میبینم، حالا تو فیلم هم میخوام یه گور جمعی نشون بدم، در نتیجه چیکار میکنم؟ میام از اون تجربه دیداری خودم استفاده میکنم، یک صحنه نشون میدم که مثلا به نزدیک باشه، نه یه عراقی میبینه یه سوری میبینه این فیلمو نخنده، بگه بابا ما که اینجوری نبوده که، چی داری میگی؟ مسئله ما این مسئله اینی که تو داری میگی نیست، اصلا ما همچین مسئله برامون مهم نبود، ما مشکلمون این بود این بود این بود. بنابراین باید نویسنده کارگردان باید شناخت داشته باشه، باید تحقیق بکنه، باید بدونه که خطا نره. یکی دیگه از چیزایی که میتونه لطمه بزنه به تمام این تلاش ها، عامل نفوذ تو شورا هاست. بعضی وقتا یک نویسنده میره تحقیق میکنه، میره تمام همین چیزا رو درست مینویسه، یک فیلمنامه درست میسازه مینویسه، ولی وقتی که میاره شوراها یا نمیدونن که از فیلمنامه نویس عقبن، یا اینکه آمدن نمیذارن این رواج پیدا کنه، تو شوراها قتل عام میشه. بنابراین اگر قتل عام تو شوراها رو ما فاکتور بگیریم ازش، بگیم نه انشاءالله که همه اعضای شوراها هیچ کدوم مریض نیستن، هیچ کدوم نفوذی نیستن، همه خوبن و سالمن و دلشون میخواد کمک کنن به سینمای ارزشی، اگر اینو در نظر بگیریم، بیشترین خدمتی که یک نویسنده یا کارگردان میتونه به سینمای مقاومت یا دفاع مقدس بکنه اینه که تحقیق بکنه، از این فرصت، از این تریبونی که به دست آورده، از این خزینه ای که داره برای فیلمش میشه، نهایت استفاده رو کنه، درست حرف بزنه.
اتفاقا دوستان دیگه هم که راجع به این بحث صحبت کردن، خیلی توجه به پژوهش و تحقیق برای در واقع مصداقیابی و عمق بحثا خیلی بهش اشاره میکردن که شما اشاره کاملا درستی کردید. از نظر فنی چطور؟
نظر فنی خب طبیعیه که هر کسی اگه یه نفر مخاطب خیاط باشه از من باید یه چیز ابتدایی خیاطی رو بلد باشه، چون فقط این که میگی من اراده کنه بگی من میخوام یه لباس خوشگل بدوزم کافی نیست، باید هم ابزارش داشته باشه، هم استفاده از ابزار بلد باشه.
درسته.
بنابراین طبیعیه که خب هر کسی باید کار خودش رو در حد معقولش، حداقل در حد ارائه درست اون مفاهیمی که قراره که بگه موفق باشه، خوب عمل کنه. ببین ما دو تا مسئله داریم، یکی چی گفتنه تو سینما، یکی چگونه گفتنه.
خیلی مهمه.
خیلی وقتا ما نمیدونیم چی بگیم ولی چگونه گفتنشو بلدیم، بعضی وقتا هم برعکس ما حرف خوبی داریم بزنیم
در هر دو صورت به نتیجه نمیرسیم.
بنابراین هر دوش باید باشه.
یعنی هم بایستی بدونیم درست چی میخوایم بگیم، هم درست بگیم که اون رو درست بتونیم منتقل بکنیم. یکی از مسائلی که توی همین جا ما داریم اینه که گاهی اوقات ما به مخاطب توجه نمیکنیم، یعنی این رو بهش تمرکز نمیکنیم که بالاخره یک کسی پای حالا یا مونیتور تلویزیون یا پای پرده سینما نشسته و داره فیلم ما رو میبینه، اون نمیتونه در واقع از ذهن خانی بکنه که من کارگردان یا من نویسنده چی میخواستم بگم و چی. حالا بالاخره بر اساس اون داده های صوتی و تصویری پرده و قاب تلویزیون میتونه تشخیص بده که چی شما گفتید به عنوان نویسنده یا کارگردان. این انتباقه رو چجوری میشه در واقع بهش رسید؟
ببین کافیه که آدم درست حرف بزنه، وقتی درست حرف بزنه، وقتی حرفی که بخواد بزنه ارزش گفتن داشته باشه و وقتی درست این حرف رو بزنه، بنابراین من فکر نمی کنم مشکل داشته باشه. ببینید یک اصل خیلی مهمی وجود داره و اونم اینه که همیشه هنر یک رابطه خائنانهی با واقعیت داره. ما اگر این را میگم خائنانه برای اینکه واقعا نبودش اذیت میکنه، بنابراین اینو خائن بودن شما دارم درک بکنه، باید هنر این رابطه رو درک بکنه، باید ریشه تو واقعیت داشته باشه. رو هوا حرف زدن، خیلی از ما فیلمسازای ارزشی داریم که بعد میگه که میگیم چرا اینو گفته، این که اینجوری نبوده، میگیم به روایت من بوده، یعنی خفه شید این به روایت منه، فلانی به روایت مثلا میگه فلانی رو که تو گفت فیلمشو
ساخت، حالا همون روایتشو باید درست بگه که بفهمن دیگه.
آره میگه روایت منه، من اینو اینجوری دیدم. نه تو بیخود کردی، تو نباید اینجوری بگی، باید اون رابطه ریشه در واقعیت چم باید درک کنی. بعد یک چیزم که خیلی مهمه، ببین تمام آدمایی که با اشتیاق میرن سینما، اگر بهشون بگی دوست داری چه فیلمی رو ببینی، نمیتونه مختصات دیدن فیلم میگه دوست دارم یه فیلم خوب ببینم، ولی بگه چگونه باشه این فیلم نمیدونه. ولی وقتی که میره سینما و یک فیلم میبینه، به جانش میشینه، ارتباط برقرار میکنه، میگه عجب فیلم خوبی بود.
دقیقا همینطوره. بله.
میگه عجب فیلم خوبی بود. بنابراین این اتفاقا باید هنرمند از همین چرا؟ برای که تحمیل کرده خواننده هنرمند خودشو، باید از این قدرت تحمیل کردن باید تحمیل کنه خودشو. ببین زیبایی چرا آدم ها رو مرعوب میکنه؟ برای که هر انسانی به خاطر اون ذات پروردگار جمالی که دو وجودش هست دنبال زیبایی، حالا زیبایی به هر شکلی، یکی سبز عاشق سبز، یکی سرخ، هر چیزی. بنابراین این میگرده پیدا میکنه، دنبال اون مسئله هست. بنابراین هر چیز خوبی مشتری داره، طرفدار داره. بنابراین نترسه از این که نباید خودش سانسور کنه، بگه من این حرفی که میزنم میفهمن، آیا این چی؟ نه آیا نداره نفهمه، بار اول نفهمه، بار دوم میفهمه، تو فیلم تو نفهمه، فیلم بعدی اگه این مسئله تکرار کنه اونجا میفهمه. بنابراین هنرمند باید با درستکاری خودش، با آگاهی خودش، با شعور، با سوادش، باید تحمیل کنه حرفشو.
این البته تحمیل شاید کلمه
تحمیل خوب نه. آره. تحمیل منظور این که بفهم، نه که زورگویی کنه، دیکتاتوری رو نمیگم.
البته میگن که کارگردان ها دیکتاتورترین دیکتاتوران.
ببین من وقتی که حرف خوب بزنم، خب بدترین آدم مثلا تو دعوا یکی میاد آرتورد میکنه، بعد میری یقش میگیری میگی بابا درسته که این اومده زده تو گوش پسر تو، ولی ببین پسر تو این کارو کرد، این مجبور شد بزنه تو گوشش. عصبانی ترین آدم یه لحظه مکسی میکنه.
بله.
متوجه چی میگم؟ این مکسر رو من دنبال این مکسرم. چرا؟ چون تو دعوان ما این که خیلی طرف عصبانیه، ولی وقتی که یه حقیقتی رو میشنوه و یه حرف درست حسابی میشنوه، یه نظر تو ممکن تو دعوا برو خودشم
بره، یعنی بالاخره مخاطب شما باید حرف شما رو باور کنه،
بفهمه.
بله،
وقتی درست بگی حتما میفهمه
وقتی...
اگه باش صادق باشی. ولی نه، اگه برای جیب خودت میخوای پول بسازی، اگه برای جشنواره میخوای فیلم بسازی، اگه برای جیب خودت میخوای فیلم بسازی، تماشاگر فریب نمیخوره، میفهمه کجا سرش کلا رفته.
البته
نباید سر تماشاگر کلا گذاشت.
البته
نباید تو تاریکی سینما جیبشو زد. بیشتر ما تماشاگر میکشیم تو سینما جیبشو میزنیم تو این کسادیه، تو این شرایط.
نگید، تو نگید اینا رو
علیه
سینما اینا رو نگید.
ببین نه، میگن بعضی فیلم ها مگه قرآن اگه تاکید نمی کنه کم وای بر کم فروشان؟
بله، بله.
نمیگه گران فروشان، نه وای بر کم فروشان. خب ما وقتی که یک موضوع ناب داریم،
من خدا شاهد، خانم شاه حسین خدا شاهد، از این که همکارای ما میتونن فیلم بسازن که زندگی یک سری آدم رو ارتقا بدن و مشکلات زندگی آدم ها برطرف بشه، خیلی خیلی واقعا نهاد من آرامش میگیره و خوشحال میشه. اما اون چیزی که در واقع واقعا باید تأسف بخوره اینه که بالاخره اون پولی که از مخاطب گرفته میشه در قبالش چی بهش میده دیگه، این مهمه دیگه.
ببین ما فکر میکنیم کم فروشی که قرآن تاکید میکنه بهش، بقال یک پای ترازی وایساده،
فقط اون نیست. بله،
این نیست. وقتی که پول میگیری طرف میاد با زن و بچه میاد یه چیزی ببره با خودش، ولی وقتی که اون داشته از داشته های خودش هم حالش به هم میخوره. بعد ببین باید هنرمند دست مخاطبش رو بگیره با خودش به رستگاری ببره، باید رستگار کنه. کدوم فیلم های ما الان هنرمند تماشاچی خودش که ازش پول گرفته رستگار کرده برده به بهش رهنمونش کرده؟
بله.
کدوم؟
متاسفانه خیلی
خرابکارتر از سینما میاد بیرون. اگه آدم فاسدیه فاسدتر میاد از سینما بیرون.
حالا انشالله که مدیریت جدید کمک کنه که این وضعیت بهتر پیدا بکنه. ما یک دقیقه وقت داریم.
بله.
و من میخوام تو این یه دقیقه شما خواهش کنم یه خاطره اگه دوست داری، حالا تا الان که همش تلخی ها رو گفتیم، یه شیرینی هم بگیم.
شیرینی از جنگ خودمون سالها پیش، وقتی که عملیات بعد از عملیات بلفجر 5 بود، خب که خیلی شرایط یه ذره ناجور بود اینا، منم به شدت باید میفهمم به عنوان خبرنگار جنگی به شدت دوست داشتم که برم. اومدم از اهواز جلوی اولین چیز دژبانی جاده آبادان جلوی ماشین ما رو گرفتم و گفتن این خانم نمیتونه بره. گفتم چرا؟ اونا رو همه رو فرستادن رزمنده رفتن، من موندم توی دژبانی. برگشتم گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه نمیشه رفت. گفتم بابا من باید برم فلان. اینو گفت نه نمیشه. گفتم این برگه تردد دارم، برگه ترددم، این دوربین هم من خبرنگارم فلان. گفت که نمیشه. بعد من عصبانی شدم گفتم که ولی من میرم، تو هر کار دلت میخواد بکن. گفت به خدا اگه داری میزنمت. بعد من گفتم من میرم هر چقدر دلت میخواد بکن. من یورم تونتون دارم حرف میزنم. بعد من رفتم دیدم هیچ خبری نشد، این صدای شلیک اومد نشد. برگشتم دیدم هیچ که نیست. بعد همجی بایستم اطراف هم نگاه میکردم دیدم همون دژبانه رفت از توی دکه دژبانیش یه چیز دستش داریم یه طرف من. بعد اومد، من تعجب کردم ولی ظاهر خودم رو حفظ کردم و غرورم حفظ کردم و خیلی خشن. بعد یهو دیدم یه چاقوی زامندار داد به من که هنوزم دارمش.
بله.
بعد گفت که اگر اینجلو خیلی اوضاع ناجوره، خیلی نمیدونم کاتک زدم فلان کرده اینا، اگر خواستی اسیر بشی با این خودتو بکش.
آخه
وقتی اینو گفت اون عشقو تو چشاش دیدم، گفتم امکان نداره. اومدم گفتم باشه من نمیرم، بعد به شرطی یه چایی به هم بدی. دو روز چایی نخودم فلان اینا. خب من نوکرتم. بعد من باهاش اومدم تو دکه، برگشت گفت ببین خیلی اوضاع خراب، من اگه چیز میکنم برگه تردد داری فلان، به اون کسایی که برگه تردد به تو دارن دادن مثلا کمکت کنن، ولی نمیدونن اینجا چه خبره. الان اوضاع خرابه، آتک شدیده.
خدا ان شاء الله این زحمات
چه رزمنده های ما داشتیم. آره اینا باید حرف، از اینا باید ما حرف بزنیم.
آفرین، خدا ان شاء الله به شما هم توفیق بده. بالاخره